تدسمی عباس تلمش.
تشکر احمد اجمل آن، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 19 قوس سال 1395 هجری شمسی برابر است با 9 دسامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان می گویند برای صلح با طالبان فرصت های خوب فراهم گردیده. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید شمار از کشورهای همسایه با مداخله در امور افغانستان جنگ این کشور را دامدار میسازند. در نتیجه درگیری بین دو قمندان مسلح غیر مسئول در ولایت غور چندین نفر کشته شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید اردوی سوریه عملیات در شهر حلب را به حالت تعلیق درآورده است. تفسیر خبرها. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید شماری از کشورهای همسایه با مداخله در امور این کشور سعی میکنند تا به جنگ کنونی افغانستان مشروعیت بدهند. هیئت رهبری این شورا دیروز در یک نشست تاکید کرد که مخالفین حکومت باید فریب این کشورها را نخورند و از کشتن افغانان دست بکشند. قاضی سلیمان حامد پیام شورای سراسری علمای افغانستان را در مراسمی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرائت کرده گفت:
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده و می خواهند به شکل مخالفین مسلح را یک نوع مشروعیت بدهند. پس بر همه ما لازم است تا در این شرایط حساس کشور اختلافاتی که وجود دارد از راه تفاهم در فضای اخوت و برادری در حل آن اقدام شود.
شورای علمای افغانستان مخالفین مسلح را ترغیب کرد که مانند حزب اسلامی به دار میز گفتگوهای بین الافغانی بنشینند و صلح کنند. در نتیجه درگیری بین دو قمندان مسلح غیر مسئول در ولایت غور 4 نفر کشته شدند. محمد کبیر ولسوالی شهرک غور به رادیو آزادی گفت این درگیری بین قمندان حاجی غفور و قمندان محمد از دو روز به این سو ادامه دارد و به افراد یکدیگر تلفات وارد کردند. به گفته ولسوال کبیر درگیری بین طرفداران این دو قمندان در ولسوالی کمنج غور نیز ادامه دارد. ولی فاریاب میگوید مقام‌های امنیتی افغان 190 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. سید انور سادات دیروز این مطلب را در جریان محو 1,500 کیلوگرم مواد مخدر بیان کرد. و سلسله تکانهای زلزله دیروزه در افغانستان، زلزله ناوقت دیشب هم برخی مناطق به شمول شهر کابل را تکان داد. هرچند اداره مبارزه با حوادث طبیعی تا کنون درباره زلزله اخیر چیزی نگفته است، اما کارمندان شبکه‌های اجتماعی میگویند این زلزله 5 دقیقه پس از نصف شب به وقت کابل رخ داد. ادامه اخبار. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اردوی سوریه عملیات در شرق شهر حلب را به حالت تعلیق درآورده است. این مطلب را رسانه‌های روسیه خبر دادند. سرگی لاوروف که دیروز در حاشیه اجلاس سازمان امنیت همکاری اروپا در شهر هامبورگ جرمنی صحبت میکرد گفت این اقدام به تخلیه 8000 غیر نظامی گیر مانده در میدان جنگ اجازه خواهد داد.
او
میگوید من به شما معلومات دادم میتوانم که تمام عملیات اردوی سوریه در شرق حلب به حالت تعلیق درآورده شده و این اجازه میدهد تا عملیات گسترده برای تخلیه 8000 نفر از شرق این شهر آغاز شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از گفتگو با همتای آمریکاییش جان کری در شهر هامبورگ گفت آنها موافقه کردند که کارشناسان نظامی روسیه و آمریکا روز شنبه در شهر ژنو با هم ملاقات کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که پس از دیدار با همتای روسیه خود نسبت به دستیابی به توافق در زمینه خروج غیر نظامیان از حلب ابراز امیدواری کرد، گفت او در این زمینه باوری ندارد ولی امیدوار است که به توافق برسند و انتظار بعضی پاسخ‌ها و توضیحات از مسکو میباشد. کنگرس امریکا از لایحه حمایت کرد که برای رئیس جمهور این کشور صلاحیت گسترده جدید اعطا می‌دهد تا بر ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان تعزیرات وضع کند. این لایحه بر بنیاد قانون سابق ترتیب شده که کرملین را خشمگین ساخته بود. این لایحه که به طور رسمی به نام قانون جهانی حسابدهی حقوق بشر مگنیتسکی یاد می‌شود، دیروز در مجلس سنای امریکا با 92 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسید. مگنیتسکی نام یک وکیل مدافع روسیه بود که در افشای شواهد در رابطه با تقلب در پرداخت مالیه در این کشور کمک کرد و بعد در یک زندان بدنام روسیه درگذشت. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید همکاری بین کشورهای عضو سازمان تمدید است. سازمان تولید و صادرکننده نفت اوپک مبخشت رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید همکاری بین کشورهای عضو سازمان تولید و صادرکننده نفت اوپک کلید عملی کردن موافقتنامه کاهش تولید نفت میباشد که هفته آینده که ماه که قبلا حاصل شده و هدف از آن بلند بردن نرخ نفت میباشد. در این مورد تلویزیون دولتی ایران خبر داد. بعد از تصمیم کشورهای اوپک در 3 نوامبر که تولید نفت را روزانه 1.2 میلیون برل کمتر می‌سازند، نرخ نفت هر برل به 50 دلار بلند رفت. نظر به گزارش تلویزیون ایران، روحانی در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو اظهار داشت همکاری نزدیک بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک کلید برای باثبات ساختن و بلند بردن نرخ نفت است. و حکومت بریتانیا میگوید اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور مبنی بر دخالت ایران و عربستان سعودی در جنگ‌های نیابتی در شرقی میانه نظریات شخصی خود او میباشد. هلن باور سخنگوی تریزا می صدراعظم بریتانیا گفته است که اظهارات آقای بوریس جانسن نظریات شخصی او بود و پالیسی بریتانیا را در قبال عربستان سعودی و نقش آن در شرقی میانه منعکس نمی‌سازد. پایان اخبار.
شنونده های رادیو آزادی سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -4. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. آسمان آفتابی. مزار شریف آسمان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -3. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین -6. آسمان قسمن ابری، امکان بارندگی.
خلیل سلطانی بود با مرور بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان. ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید فرصت‌های خوبی برای صلح با مخالفین مسلح در افغانستان فراهم شده است.
فرصت‌های خیلی خوبی وجود دارد. اکثریت طالبان به این نظر هستند که جنگی در افغانستان است، افغان‌کشی است.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه اظهار می‌دارد حکومت افغانستان باید برای جلب کمک‌های خارجی به اصلاحات توجه زیاد نماید. یک عضو این کمیسیون گفت
متاسفانه در 15 سال گذشته کمک هایی را که کشورهای خارجی و ناتو برای افغانستان کرده بود با شکل درست آن به مصرف نشده.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مؤسسه پگواش برای بررسی چگونگی صلح با طالبان هفته آینده جلسه ای را در کابل برگزار می کند. وزیر خارجه امریکا در مورد استبدادگرایی در قلمرو سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
زمینداری وقت نداره. 24 ساعت که در زمین که کار کنی 24 ساعت کار است. بازم قانونی ساعت 5 بجه نماز خوانده مپره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان میگویند برای صلح با طالبان فرصت های خوبی فراهم گردیده است. حضرت عمر زاخیلوار سفیر افغانستان در اسلام آباد این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت در حال حاضر تعداد از طالبان درک کردند که در جنگ افغانستان از هر دو طرف افغانان کشته می‌شوند و در عقب این جنگ حلقات خارجی قرار دارند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید در این اواخر برای گفتگوهای صلح فرصت‌های خوب فراهم گردیده است. حضرت عمر زاخیلوال که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اکثریت طالبان اکنون درک کردند که جنگ جاری در افغانستان به گفته وی افغان کشی بوده، در عقب آن دست‌های بیگانه ها نهفته‌اند. سفیر افغانستان در پاکستان گفت حکومت و طالبان افغان باید از فرصت‌های فراهم شده استفاده خوب کنند و به گفته وی بهترین راه گفتگوی مستقیم می باشد. حضرت عمر زاخیلوال در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی افزود
رابطه های مستقیم موثرترین راه یک درک متقابل و همچنان یک سعی تاثیرگذار در مورد صلح است. فرصت های خیلی خوبی وجود داره. اکثریت طالبان چی در سطح بلندش است چی در سطح پایین به می نظر هستند که جنگی در افغانستان است افغان کشی است. طبعا دستای بیرونی وجود داره که جنگ تشویق میکنه و تمویل میکنه و اینا. به این درک در داخل طالبان در سطوح مختلفشان هست و این درک یک فرصت است. یک فرصت هم به طالبان و هم به طرف ماست.
آقای زاخیلوال همچنان گفت توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ثابت کرد که گفتگوی مستقیم تصویر واقعی پروسه آشتی و صلح را نشان میدهد و طالبان هم میتوانند این راه را دنبال کنند. تمایل طالبان به گفتگوهای صلح زمان مطرح می شود که چند روز قبل تعدادی از کارشناسان سیاسی افغان و خبرنگاران با رهبری طالبان در قطر ملاقات کردند و موقف آنها را در قبال صلح در کشور امیدوار کننده خواندند. نماینده خاص حکومت افغانستان برای پاکستان درباره نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان گفت کابل از حکومت پاکستان در این زمینه چیزی نمی خواهد. حضرت عمر زاخیلوال گفت پاکستان تنها رهبری طالبان را از پاکستان اخراج کند و از حمایت آنها دست بکشد و افزود
ما چیزی نمیخوایم از اینا. ما چیزی که حکومت افغانستان و پاکستان میخواییم این است که طالبان رهبریشان حضور بری کشور داره، یعنی رهبریشان یعنی حضورشان پایان ببخشه و بگوین که بره به طرف خواست و یا حمایتی که از این طرف داره این حمایت پایان ببخشه. در مورد صلح چیزی نخواستیم به این آخر.
قبل از این نفی زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی را قابل تأسف خوانده گفت پاکستان تلاش های زیادی به خرج داده تا اجازه ندهد که تروریستان و گروه های مخالف از قلمرو این کشور استفاده کنند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در یک اجلاس با جوانان یک بار دیگر از پاکستان خواست که افغانستان را با حال خودش بگذارد. او گفت کشورش صلح را از کسی گدایی نمی کند بلکه خواهان روابط متقابل با کشورها می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت به خاطر جلب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به خصوص ناتو باید در ادارات اصلاحات بیاورد. سال محمد سال یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فساد و ضعف مدیریتی در ادارات دولتی باعث شده است کمک‌های 15 ساله به شکل درستی آن مصرف نشود. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهداتش با جامعه جهانی اصلاحات در ادارات صورت گرفته و این روند ادامه دارد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه تاکید میکند حکومت افغانستان اصلاحات را که با جامعه جهانی وعده کرده بود آن را عملی سازد. سالم احمد صالح یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت در دو سال گذشته در بخش اصلاحات کارهای نمایشی انجام داده و قسمی که مردم و جامعه جهانی انتظار داشتند در امر مبارزه با فساد کاری صورت نگرفته است.
متاسفانه در 15 سال گذشته کمک هایی را که کشورهای خارجی و ناتو برای افغانستان کرده بود با شکل درست آن به مصرف نشده. قسمی که لازم است فساد هنوز هم ریشه‌کن نشده، ولی امیدوار هستیم تا در این زمینه گام های عملی را بردارند که نه تنها جامعه جهانی بلکه برای مردم افغانستان قناعت بخش باشد.
این در حال است که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در کنفرانسی که در بروکسل برگزار شده بود برای آوردن اصلاحات در ادارات افغانستان تاکید کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز گفت که آوردن اصلاحات در ادارات افغانستان نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای آن دست کشورها مهم است که در چوکات ماموریت حمایت قاطع برای این کشور همکاری میکنند. پیش از این در کنفرانس بروکسل حدود 70 کشور و سازمان بین المللی 15.2 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان وعده کمک کرده اما برخی شرایط را نیز گذاشتند. مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی، حفظ حقوق بشر، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، مسئولیت حقوق زنان، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از خواسته های مهم جامعه جهانی گفته شده است. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز از موجودیت فساد در نهادهای دفاعی نگرانی کرده و گفته است که فساد در سیستم اکمالاتی و غفلت در وزارت دفاع سبب شده تا در قرارگاه‌های نظامی افغان غذا، آب و تجهیزات به موقع نرسد.
شنوندگان گرامی، یادار میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید شماری از کشورهای همسایه با مداخله در امور افغانستان سعی میکنند تا به جنگ کنونی این کشور مشروعیت بدهند. در نتیجه درگیری بین دو قمندان مسلح غیر مسئول در ولایت غور 4 نفر کشته شدند. محمد کبیر ولسوالی شرک غور برای آزادی گفت این درگیری بین قمندان حاجی غفور و قمندان محمد از 2 روز به این سو ادامه دارد و به افراد یکدیگر تلفات وارد کردند. والی فاریاب میگوید مقام‌های امنیتی افغان 190 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. سید انور ساداتی روز این مطلب را در جریان محو 1,500 کیلوگرم مواد مخدر ابراز کرد. به سلسله تکانهای زلزله دیروز در افغانستان، زلزله ناوقت دیشب هم برخی مناطق به شمول شهر کابل را تکان داد. دیروز زلزله به مقیاس 4.6 درجه ریشتر که مرکز آن در ولسوالی محمد آقای لوگر بود، ولایت لوگر و برخی مناطق کابل را نیز تکان داده بود. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اردوی سوریه عملیات در شرق حلب را به حالت تعلیق درآورده است. سرگئی لاوروف دیروز در حاشیه اجلاس سازمان امنیت همکاری اروپا در شهر هامبورگ جرمنی صحبت میکرد، گفت این اقدام به تخلیه 8000 غیر نظامی گیر مانده در میدان جنگ اجازه خواهد داد. کانگرس امریکا از لایحه حمایت کرد که برای جمهور این کشور صلاحیت گسترده جدید اعطا می کند تا بر ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان تعزیرات وضع نماید. رئیس جمهور ایران حسن روحانی می گوید همکاری بین کشورهای عضو سازمان تولید و صادر کننده نفت اوپک کلید عملی کردن موافقتنامه کاهش تولید نفت می باشد که هفته قبل حاصل شد و هدف از آن بلند بردن نرخ نفت می باشد. و حکومت بریتانیا میگوید اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور مبنی بر دخالت ایران و عربستان سعودی در جنگ‌های نیابتی در شرق میانه نظریات شخصی خود او میباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. نشریه ایشا پاسیفیک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان می خواهد از طریق خط آهن خود را به روسیه و اروپا وصل نماید و شبکه مواصلاتی خود را گسترش بدهد. نشریه از قول وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان محمود بلیغ نوشته است که می گوید اعمار خط آهن که منطقه آتامراد ترکمنستان را با گذرگاه سرحدی امام نظر ترکمنستان و آقینه افغانستان وصل می کند برای شبکه ترانسپورت افغانستان بسیار مهم می باشد و اولین قدم ها برای وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن می باشد. به نوشته ایشا پاسیفیک وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید از طریق این خط آهن افغانستان تنها با آسیای میانه نه، بلکه در نهایت به روسیه و بعداً از طریق آذربایجان و گرجستان به اروپا هم وصل خواهد شد. نشریه می افزاید نظر به پیشبینی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در سال 2017 در حدود 1 میلیارد تن مال از طریق خط آهن آتامراد امام نظر آقینه انتقال داده خواهد شد و در سال بعد آن کوشش می شود که این مقدار به 3 میلیارد تن برسد. با گفته وزیر افغانستان، حکومت این کشور می خواهد که خط آهن را به هر سمت وصل کند که تا 10 سال در حدود 5000 کیلومتر خط آهن ساخته خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود گزارشی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای طالبان کدام پلانی در افغانستان دارد؟ روزنامه می نویسد مقامات افغان و آمریکایی در مورد عمیق شدن روابط سیاسی بین روسیه و طالبان نگرانی دارند. قبل از این قمندان آمریکایی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان جنرال جان نیکلسن گفته بود یک نوع ارتباط بین روسیه و طالبان برقرار شده است.
بنوشته روزنامه هرچند سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زخاروفا تأکید نموده است که روسیه کدام مذاکرات سری را با طالبان انجام نداده و از آنها حمایت نکرده است، اما او اظهار می‌دارد روسیه طرفدار مذاکرات صلح در افغانستان می‌باشد که به گفته او این پروسه تنها در صورتی ممکن است که تمام طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان به شمول طالبان در آن نقش داشته باشند. بنویسه روزنامه مقامات روسیه به این باورند که قوای حکومت افغانستان تحت حمایت قوای خاص آمریکا فعالیت کافی را برای از بین بردن گروه داعش در افغانستان انجام نداده است. اما روزنامه از قول جنرال آمریکایی می نویسد که گفته است صحبت در مورد داعش در افغانستان یک بهانه برای روسیه می باشد که سیاستهای خود را در افغانستان توجیه نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مؤسسه بین المللی پگواش میگوید برای چگونگی صلح و آشتی با گروه طالبان هفته آینده با حضور چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی نشستی را در کابل برگزار میکند. خلیل الله صافی، مسئول این مؤسسه در افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای آشتی و صلح با طالبان نظریات این گروه و مقام‌های دولتی را جمع‌آوری می‌کنند و همچنان در این مورد گرفتن نظر برخی بزرگان این کشور هم ضرور است. شورای عالی صلح افغانستان از این تلاش‌ها حمایت کرده و ابراز امیدواری می‌کند تا برای حل برخی اختلاف‌ها چنین نشست‌ها مهم ثابت شود. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
مؤسسه بین المللی پگواش که از چنده به این سو میزبان نشست های غیر رسمی میان طالبان، برخی تحلیلگران و شمار از مقام های دولتی بوده، این بار زمینه را برای گفتگوها در کابل آماده می کند. خلیل الله صافی، مسئول مؤسسه پگواش در افغانستان، می گوید به هدف صلح و آشتی با طالبان آمادگی برگزاری نشست را به روز سه‌شنبه در کابل گرفته است. به گفته وی، در این نشست شمار از چهره های سیاسی و جهادی دعوت شدند تا درباره صلح و آتش بس یک نظر واحد به میان آید.
پگواش
19 ماده را برای توافقنامه صلح آماده کرده و این مواد با طالبان در دوحه شریک ساخته شده و اینجا با مقام های افغان هم شریک ساخته شده و حالا می خواهیم تا نظر اکثر افغان ها را هم بگیریم. در اینجا روی این موضوع اکثر بزرگان می خواهند تا یک نظر واحد گرفته شود تا اینکه بعدا با شورای رهبری طالبان و کمیته سیاسی طالبان در قطر شریک ساخته شود. آقای صافی ابراز امیدواری می کند تا عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، انوارالحق احدی، غیرت بهیر، محمد اسماعیل خان، کریم خلیلی، رؤسای پیشین امنیت ملی و برخی چهره های دیگر روی متن 19 ماده‌ای این مؤسسه درباره صلح و آشتی با طالبان بحث‌های خوبی داشته باشند. وی میگوید در این پلان مسئله آتش بس، حاکمیت طالبان در برخی نقاط کشور، چگونگی بیرون شدن تدریجی نیروهای خارجی، تعدیل قانون اساسی، سهم عادلانه در نظام، تبادله محبوسین، بیرون شدن نام طالبان از دست سیاه و برخی موضوعات دیگر اشاره شده است که نیاز به بحث دارد. مؤسسه بین المللی پگواش در سال 1957 ایجاد شد تا زمینه گفتگوهای غیر رسمی درباره صلح و آشتی را در شمار از کشورها فراهم کند. این مؤسسه از سال 2011 به این سو به هدف فراهم کردن زمینه گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان و گرفتن نظریات افغانها در این باره نشستهای را در کشورهای قطر، پاکستان و برخی کشورهای دیگر براه انداخته است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح، با توجه به این تلاش ها ابراز امیدواری می کند تا این نشست برخی اختلاف نظرها درباره چگونگی گفتگوهای صلح را از بین ببرد.
امیدوار هستم که یعنی بالاخره نتیجه به سود وحدت ملی باشه، به سود ای که تفرقه های سیاسی و سلیقه هایی که وجود داره، اختلافات نظری که وجود داره، از این اختلاف نظر یک موضوع مثبت پیدا شود.
آقای قاسمیار میگوید شورای عالی صلح از تلاش های رسمی و غیر رسمی که هدف آن تأمین صلح در کشور باشد حمایت و استقبال میکند. مسئولین در مؤسسه بین المللی پگواش میگویند درباره صلح آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان 80% اتفاق نظر به میان آمده و هنوز هم در این راستا به انجام کارها ضرورت است. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. در همین حال یوسف همت، یکی از ناظرین روند صلح، میگوید برداشتن هرگام برای صلح قابل ستایش است، اما به باور وی چند دسته شدن طالبان این پروسه را تا اندازه دشوار ساخته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر اقتدارگرایی و استبداد در قلمرو سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار می‌دهد. جان کری اظهار می‌دارد نظریه اقتدارگرایی حفاظت از حقوق بشر را در کشورهای اتحاد شوروی سابق، اروپا و آمریکا به مشکل روبرو می‌سازد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این مطلب را دیروز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ جرمنی بیان کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت آنها در این اواخر شاهد افزایش در تفکر استبدادی توهم با عمل نکردن به تعهدات در بخش حقوق بشر و ذمه‌دیدیت‌ها بالای رسانه‌های مستقل و تشدید اعمال عدم تعامل پذیری و جرایم ناشی از نفرت بودند. جان کری افزود ما همه می بینیم که چی اتفاق می افتد. فساد اداری در بسیاری از کشورها در حال رشد است. اقتدارگرایی افزایش یافته. رهبران کشورها در تلاش به تحکیم قدرت برای تغییر قانون اساسی دست به اقدامات می زنند. خبرهای نادرست از طریق سیستم عاملهای جدید رسانه ها به نشر می رسند و از شکنجه در برخی از کشورها به طور حقیقی طرفداری می شود. جان کری این تغییرات را حمل مستقیم به اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیف کرد و گفت که هر گونه آسیبی که به اصول آزادی این سازمان وارد شود را برای استبداد را هموار می کند. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا امسال با حضور ده تن از وزیران خارجه کشورهای عضو از جمله آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در شهر هامبورگ آلمان برگزار شده و امروز جمعه نیز ادامه می‌یابد. بحران در اوکراین هم یکی از دیگر محورهای گفتگو در این نشست بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش خواهان تلاش ها برای پایان درد رنج مردم و حل بنبست در قسمتی از شرق اوکراین بوده که به نام دانباس یاد می شود. در نتیجه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار بر روسیه در منطقه دانباس از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 9700 نفر کشته شدند. این درگیری ها به دنبال الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه آغاز شدند. جان کری گفت ایالات متحده آمریکا تقاضای خود برای تطبیق کامل موافقتنامه منسک را که در سال 2015 میلادی به هدف پایان جنگ در شرق اوکراین به امضا رسید بار دیگر تکرار میکند. جنگ و درگیری در منطقه شرق اوکراین با وجود این موافقتنامه تا هنوز ادامه دارد و در تطبیق موافقتنامه منسک پیشرفت اندکی به میان آمده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اوایل دیروز با فعالان کشورهای آذربایجان، هنگری، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین ملاقات کرد.
رنگ‌های
زندگی.
اسم مجیب رحمان.
خودت چی کار بار میکنی؟
من از خوجرواش هستم، چهار جریب زمینه کار میکنم.
میشه بگو یک درباره یمی کار دهقانی که از چی وقت خودت به کار میبری تا چی وقت کار میکنی و یک دهقان لازم است چی کارا رو مثلا در نظر بگیره؟
زمینداری وقت نداره. 24 ساعت که در زمین که کار کنی 24 ساعت کار است. بازم قانونی ساعت 5 بجه نماز خوانده میپری تا که چشم کار میکنه در طرف شب. اون کار میکنی بعد از
چقدر سال شده که خودت دمی کار دیخانی مصروف هستی؟
ما تقریبا دازم خرد بچه بودم، حالا فعلا 3 سال هستم.
بازم این کار که میکنین تو اصلاتت قناعت بخش میباشه؟
خب پیش از او نام 2014 شد و نام 2015 شد خوب نبود، حالا کمک وارد که شرایط خوب باشه خوب است. زمینداری خوب چیز است.
وقتی که شما در کشت و کار شروع میکنین چی چیزا رو در نظر بگیرین که زمین چه قسم زمین باید باشه؟
زمین گل سیاه باشد، پرخور باشه، سابه ترکوری، نانا، گشنیج، نوش پیاز،
کاوو، ریحان، ترکاری باب دیگه.
و وسایل زراعتی نسبت به سابق تغییر کرده؟ وسایل یعنی راحت تر شده بر دیاقین یا چطور؟
تغییر خیلی سابق گلاب پوشی سر منگاو بود، سر خر بود، حالا اینمه تراتر است، قلوه میکنه ساتکی. حالا خوب است، کار بسیار تغییرات آمده، یعنی در سابق کوت و در سابق تقویه و بسیار چیز آمده. من تا او مزیره که سابق میداد، او مزه حالا نیست. یعنی مثال تقویه میزنه، انگور نقمه کنه، مزهش کیفیت نداره، حتی مریض هم میکنه.
بیشتر دیاقین چی خوراکشان است؟
بیشتر ما شوروا میخورم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رادیو آزادی، اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمد.